محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزلر لطفینین اگر ماشینلار نامناسب یه درده حتما جابجا ایلیست مثلا بیز درسه ده مزاهم حالی درسه اونیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشهابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خیلی استفاده کردیم از محضر استاد بزرگوار شتل اسلام المسلمین حضای کاملی فر. نکته های دقیق راهبردی عملیاتی رو در این مجلس به ما فرمودند، راهگشا بود. انشاءالله در نحوه فعالیت هایی که سروران ظاهرن به تعداد 300 نفر از برادران و خواهران در این جمع الحمدلله مشغول فعالیت تبلیغ همون برنامه های در جهاد مشارکت هستند و ازنان علاقمند بودن که کلیپ فعالیت هایی که انجام شده مطرح بشه و دیده عزیزان قرار بگیرد. اما از خوف این که مردد بودن که شاید نوعی خودنمایی باشد از این با پرهیز کردند و انشالله همین جمع عزیزان امید است از این رحمت های بسیار دقیق و زیبا انشاءالله بهرمند بشیم و یک روش صحیحی رو هم دنبال کنیم. برای شادی مولودین این ایام خداوند از شفاعت و زیارت با معرفت اون انوار مقدسه بهرمند کند انشاءالله. مجلس را تحت عنایت خاصی اون حضرت قرار بده. صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد قدم فرجهم.
موضوع بحث در خصوص ملائکه شناسی بود. مطالبی جلسات قبل از محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام استفاده کردیم و اطاعت ملائکه از امر خدا اونقدر شگفت انگیز و فوق تصور انسان هست که خداوند به بعضی از مراحل آن قسم یاد کرد و بچه بالاتر یک مرحله دیگری هم قرآن فرمود که حال انتظار به امر الهی که دریافت کنند که همه این آدر جلسات قبل بحث شد که از اینها میگذریم. و مطلب بعد فرمود که ما این ملاکه ها رو جناح های دوتایی، ستایی، چهارتایی و بیشتر قرار دادیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله فاضل السماوات والارض، جاعل الملائکت رسولن اولی اجنحت مسنا و سلات و ربع، یزید فی الخلق ما یشاء. نه تنها چهارتا بلکه تعداد بالاتر، یزید و تا زایش عرض شدیم حتی به 600 بال هم از ملائکه وجود دارد. ان الله علی کل شیء قدیر. خب عرض شد که معنای جناح نه اینکه دو تا بال مثل کبوتر مثلا ملائکه ها دارند مثلا پرواز میکنه، همچون چیزی تصور بکنیم، بلکه در اون بعد هر قوه ای که بر چیزی اولا احاطه کامل دارد، ثانیا سلطه کامل دارد، و ثالثا تصرف میکند در اون شیء، این بعد از یک قوه را جناح میگویند. جناح، این جناحی که در پرندگان یکی از نمونه های پایین ترین مصداق اون معنای جناح هست که در اینجا ظهور بروز کرده. و عرض کردیم که دشمنان اهل بیت علیهم السلام چگونه نگاه ها را معکوس کرده اند. یعنی به جای اینکه ما قبلا با معنای جناح که به این معناست آشنا بشیم، این جناح پرنده رو با اون تطبیق بکنیم، درست معکوس کردند. معنای حقیقی جناح شده این تکه استخوان و پر، بعد این رو میاریم با اون معنا تطبیق کنیم، در نتیجه تصورم از ملائکه یه چیز کاملا غلطی داشت. چون این مسئله خیلی مهمه هست و بحث واژه‌شناسی در مباحث معارف خیلی تأثیرگذار هست، حقیقی قبل از ادامه این بحث در موضوع ملائکه شناسی بحث واژه‌شناسی رو یه خورده مقدارش توفیق باشد توضیح عرض بکنیم، تا اگر نرسیدیم بحثتون گسترده هست انشاءالله برای جلسه ماهانه ماه شوال انشاءالله. و اون این است که یکی از روشه های پیچیده دشمنان اهل بیت علیهم السلام با هدایت، با الگاعات ابلیس ملعون در این جنایت های دردمندانهی که بشر را بالخصوص مسلمین را از اهل بیت علیهم السلام جدا کردند، یکی از اون روشه هایشون همون قلب معانی واژه هاست، که واژه ها را طوری قرار دادند که آن معانی ذهن انسان در اون زندانی بشود و دیگر ذهن توان حرکت و حضور در اون معانی حقیقی رو نداشته باشد. و بدین ترتیب هر وقت صحبت از معارف می شود، ذهن در آن زندان معنای اون لفظ آن معنای بلند را تطبیق دهد و در نتیجه اون حقایق از اون عظمت آسمان خود بیاید در زمین، یه چیز ابتدایی و ذهنی باشد، که از همینجا این انسان‌ها راهشون از فهم حقایق و معارف بسته باشد. خب مختصر توضیح انشاءالله از نظر خود قرآن استفاده میکنیم و اهل بیت علیهم السلام که ببینیم مطلب چقدر دقیق هست. ما برای انتقال مفاهیم از ذهنی به ذهنی دیگر یا از واقعیتی به یک ذهنی یا از ذهنی به یک ظهور واقعیتی در علوم نظری همین الفاظ و قواعد ادبیات آن زبان بسیار مهم است. این جای انکار نیست. حتی اینقدر مهم است که مثلا دو تا کلمه مترادف با اینکه معناشون یکی هست اما در بکار بردن جمله‌ای با اون هدف خاص گوینده اهمیت داره که کدوم لفظ رو به کار ببره، کدوم لغت رو به کار ببره. با اینکه هر لغتی هم میتوانست از مترادفات به کار ببرد، چون همین مقدار هم حساسیت انتقال مافی ضمیر برای او مهم است. یا مثلا حتی یک عباره به اصطلاح علامت خیلی ساده یک اعراب، مثلا میگوید ضرب زیدون امرن، با گفتن اون رفع او رو برد زندان. امرن با گفتن ان، همون با ان، اون رو برد بیمارستان. اگر کسی رو دقت نکنه درست برعکسی میشه، ضرب امرون زیدن، این آقا اشتباهن شد در بیمارستان، یکی شد در زندان با یه اشتباه او او. پس مسئله اهمیت الفاظ و قواعد در علوم نظری اینقدر مهم هست. اما آیا ما این قواعد علوم نظری و این حقایق فقط منحصر هست به این حواس پنجگانه؟ ما کلن همین پنجگانه مفاهیم رو انتقال به هم دیگر میدیم؟ تازه در خود این هم مسئله هست. اینطور نیست که ما این حواس پنجگانه رو هر طور شد قاطی باطی کنیم. خدای متعال انسان رو اونقدر دقیق آفریده حتی هر کدوم از این ابزار جا به جا بشود معنا رو کلن به هم میزنه. بایستی با آشنایی هر کدوم از این معانی اون ابزار حسی مربوطه خودش رو باید به کار برد. غیر این باشد مفاهیمی که دریا خواهد کرد کاملا ذهنیه، مطابق با واقع نخواهد بود. مثلا فرض بفرمایید یک آدم کور مادرزادی، ما برایش از رنجه ها صحبت میکنیم، قرمز، آبی، سبز، الی آخر. او دریافت مفهوم این رنجه ها را از طریق غیر حس مربوطه میگیرد، از طریق حس شنوایی، و با اون دریافت میکنه و در ذهن یه مفاهیمی درست میکند که این رنجه ها ساخته ذهن اوست، مطابق واقع نیست. که مثلا اگر ماستی رو بیاریم تو دستش بمالیم که سفیدی رو بفهمه، باز نمیتونه، چون فقط حس لامسش میتونه بخش رطوبی ماست رو بفهمه یعنی چی. اون درسته اما سفیدی رو نمیتونه. پنبه رو بیاریم پر کنیم دستش رو که سفیدی رو بفهمه، بله نرم بودن پنبه رو با حس لامسه مربوطه درسته، بله سفیدی رو دیگه درست نیست، یه دریافت ناقصی داره از او، مفهوم کامل از پنبه نمیتونه پیدا بکند. و اما اینکه بیاریم این قوه بینای او رو، این حس بینای او رو تبابت بکنیم، حالا چی؟ حالا حس مربوطه، اون ابزار مربوطه با اون رنج، با اون شکل، با خود رنج، خود رنج رو میشناسد. و اصلا لازم نیست با الفاظ بازی بکنیم. چه نیاز به بازی با الفاظه؟ هیچی نمیخواد. چون خود ابزار مربوطه هست، سبز رو میبیند، با خود سبز سبز رو میشناسد. آبی رو میبیند، با خود آبی آبی رو میشناسد. شکلها رو میبیند، شکل کوه رو، درخت رو میبیند، با خود شکل درخت درخت رو میشناسد. چرا؟ چه به حس مربوطه با اون مفهوم درچه. همینطور بقیه ابزار حسی، حس بویایی رو کسی از مادرزاد فلجه. ما هر چه بخواهیم عطر گل رو بهش انتقال بدیم، اون فقط قیافه نشاطی که کسی با اون برخورد میکنه میبینه، خیال میکنه همچون چیزیه. اصلا محاله ببینید چین عطر گل یعنی چی. یا بوی لجن رو هر چه تعفن، نه قیافه اون فرد رو خیال میکنه چی تو ذهن درست میکنه. باید حس مربوطه باز بشه. این حس بینایی نمیتواند اون واقعیت بوی گل یا لجن رو منعکس بکنه. بله از قیافه افراد یه چیزهایی میگیرد، اما تو ذهنش درست میکنه. وقتی این طبابت شد، حالا بیا هیچی نمیخواد، هیچی. خودش مستقیم با اون واقعیت، احساسش با اون واقعیت به طور طبیعی. پس بنابراین انسان که میخواهد با مفاهیم آشنا بشود، در انسان برای هر معانی و واقعیتها ابزاری خدای متعال قرار داده که اگر با آن آن را دید، با واقعیت خودش به خودش، این یک علم یقینی است. دنیا بیاید او را به شک و تردید بیندازه، نمیتواند. و این یه علم است که خودش به طور طبیعی تحت تأثیر آن واقعیت، این انعکاس و انفعال و زندگی مناسب طبیعی خودش رو خواهد داشت. یک کسی در یک جزیره وسط یک دریایی به دنیا بیاید، حس بویایی قوی دارد، اگر این حس بویایی با خود لجن مواجه شد، اصلا به طور طبیعی دلش به هم میخوره. یه چیزی که خدای متعال از روی لطف و رحمت خود انسانها را به طور مثلا اشرف مخلوقات انسان. خب انسان اگه به طور طبیعی دست نخورده باشد، اگر این ملعون دشمنان اهل بیت علیهم السلام، انبیا علیهم السلام، این ابلیس ملعون و شیاطین میگذاشتن این انسان به طور طبیعی مسیر زندگیش رو بگذره، اصلا زندگی چیز دیگری بود. حالا نمونه هاشون رو از قرآن استفاده بکنیم. انسان یک موجودی است که خدای متعال فقط این پنج حس رو درش نگذاشته. ابزارهای حسی بالاتر و عمیق‌تر دیگری علاوه بر این حواس پنجگانه در انسان قرار داده که مفاهیمی که باید درک بکند با اون ابزارهای حسی که باز شده، اون واقعیت‌های عالم حقایق رو می‌گیرد. پس در فهم عالم حقایق و معارف و آنهایی که اهل بیت علیهم السلام می‌خواستند ما رو به اون برسانند، شکوفایی استعدادهایی چه متناسب اون معارف در انسان وجود دارد که اینها رو کور کردند. اینها هر مقدار تبابت پیدا می‌کند، انسان به طور طبیعی با اون حقایق آشنا می شود و لذت هایش از اون می برد، یا رنزی که از آن مثلا گناه میبرد، اینا خیلی طبیعی هستند. حالا نمونه هاشون رو مقدار وقتمون ان شاء الله استفاده کنیم از قرآن. میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها، شد، و لهم اعین لا یبصرون بها، و لهم آذان لا یسمعون بها، اولئک کل انعام بل هم ازل اولئک هم الغافلون. خب یکی از دلایل این که البته حقیقت آیه چی هست ما که نمیتونیم بفهمیم، چی قلوب اینجا چی و آذان چی، ما در فهمون اون مقدارش بزرگان زحمت کشیدند اینها رو باز کردن، اون مقداری که در حد سوری هم بفهمیم باز هم مطلب بالاخره روشن هست، فهم اون اجرسه عمق مطلب رو نمیتونیم بفهمیم. مثلا وقتی میگوید برایشون یک منبع علمی هست به نام قلب، ولی اون رو به کار نینداخته، اثر چطور ما گوش میگیم شنیدن، بو رو میگیم استشمع، هر که اسمی داره دیگه، معنای خاصیتی داره. خب قلب میفرماید کارش سیگه تفقهه، به حقیقت رسیدن، اون با اونه. من ممکنه درخت رو ببینم، درخت رو مورچه هم میبیند، اما چی میفهمد از درخت؟ در حدی که چیزی میره میاد یه چیزی بخوره، بیش از این دیگه میتونه. درخت رو من هم میبینم، چه شکل جالبی، چه خواصی، چه آثاری. همون درخت رو یک مومی که قلبش، قلب معرفت بینیش باز شده، او هم میبیند. او چه میبیند؟ میبیند که الله اکبر، این آیه خداست، یعنی چی؟ اسراری از خلقت ظهور شده، یعنی چی؟ یه تک هسته کوچولو از خاک سیاه، این الله اکبر، این داره تسبیح میگوید در ملکوت خودش، یعنی چی؟ از مورچه بپرسیم که مورچه این درخت چیه؟ میگه همون دیگه، داره میرم میام. این چقدر فاصله هست. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها. مورچه یه چیزش میبیند، یه بچه هم درخت رو میبیند، یه بچه این شکل رسید جالب فلان، اما آیا میتونه بگین درخت چطور شد درخت شد؟ نه. آیا میتونه بگین درخت چه خواصی دارد؟ نه. فقط یه شکل در همون حد. آیا از این عمیق‌تر دیدم میخواهد؟ حالا یه گیاه‌شناس این درخت رو میبیند، چقدر عمیق‌تر میبیند. پس هر چه عمق یک شیء رو انسان یک آگاهی پیدا میکند، اون بصیرت بر اونه. پس ما یک وقت یه چیزی رو آشنا میشیم در حد صورت او، در حد خواص مادی او، یه وقت آشنا میشیم در حد حقایق باطنی و اسراری و معنایی و ملکوتی او، همون شیء اونجا میشه بصیرت. ولهم آذان لا یسمعون بها. خب اولئک کل انعام، این کل انعام چه فرمود؟ بیشتر ما رو روشن میکند و معلوم میفرماید که این چشم گوشی که قرآن اینجا فرمود اون نیست. چرا؟ اونا هم گوش و چشم دارن دیگه. انعام نفرمود اونا همان انعام هستن، فرمود مانند انعام هستند. خب یعنی چی؟ یعنی انعام هم حیواناتش که میشنود، گوش دارد، میبیند، احساس دارد، جاه رو، سبزه رو میبیند، به دو دو میره دنبالش، هشو رو میشنود، راهش رو اینور تغییر میده، میسته، حرکت میکنه، میشنود. اما چرا؟ چون اولئک ابل هم ازل. پس اونها که میگیم میشنود، میگوید، این چشم گوش نیست. اگه این بود میشد مثل انعام، در حالی که کل انعامه. بل هم ازل، این دیگه بیشتر تأکید میکنه، یعنی اون چه که الان این چشم گوشدار میشنوه و میبینه گمراه است، در اون حد عمقش باز نیست، از اون هم بدتره. پس از اونم بدتره چی؟ این تفقه و چشم و گوش یه چیزی عمیق‌تر از این چشم گوشیست که هست. اگه همین چشم گوش بود میشد انعام. پس یه چیزیست که پستی‌تر از انعامه، که باید استفاده کنه نکرد، شد پستر از اون. چرا به انعام نگفتیم؟ برای اینکه انعام جبرن نمیتواند، بنابراین اون شأنش همین بود، تمام شد. اما این وقتی نتواند، این جای اعتراض هست. در یک جای دیگه میفرماید افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها، چقدر صریح قرآن، فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. انسان شناسی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام انسان رو باز میکنن کجا؟ یه مش مغز الکلی میاد چهار تا آزمایش، یه چیزی، یه لایه چیزی میفهمد و بر اون اساس دنیا رو مدیریت میکنه. با آن انسان شناسی کجا؟ با این انسان شناسی چه مقام امامت و ولایت میخواد ما رو به اون بکشانه کجا؟ چقدر فاصله دارد؟ آیا در زمین سیر نمی کنند؟ حالا اینجا بحث مفصل انشاءالله در جلسه خاصی در آینده ها توفیق شد. منظور از زمین چیه؟ آیا زمین همین بیابان و صحرا و کوهدشته؟ البته این هم یکی از مصادیقشه. بله، بره جشن کنه، خرابات رو ببینه، قبرستان‌ها رو ببیند، صحنه‌های قوم‌های گذشته رو ببیند، از اونها عبرت بگیرد، اینها رو تحقیق تاریخ شناسی بکنه، فسیل شناسی بکنه، این درسته. اما این پایین‌ترین صورت از سیر در زمینه. تا معنای زمین، باز همون عرض کردم، معنای زمین و آسمان رابطش چیه؟ و اون چه که در آسمان هست زمینی نمیتونه سر در بیاره، اما زمینی در عین حال خدای متعال از روی رحمت واسعه خودش بر زمینی هم یک قوایی داده، یک استعدادهایی داده که آنها را در حد زمینی بودن میتواند به کار ببرد از نگاه تفکر در آیات الهی در زمین. از همین جا میتواند رشد کند و آسمانی توسط باز بشود. چقدر مطلب دقیق اینجا قرآن دارد. آیا اینها این در حقایق در زمین اگر سه بهانه دارن که ما آسمان رو نمیفهمیم؟ زمین رو که در حد خودت میتوانی بفهمید، نمیتونه بهانه بیارید. ما بهت قوه فکر دادیم، قوه فکر بله نمیتونه ذات معارف رو بگیم، اما بهترین راه و چراغ و آینه ایست که یه خوردون رو به کار ببری، دور حرکت میده به سمت آسمان. میفرماید فتکون لهم، اگه این نگاه آیه ای در این زمین، این قوه فکر رو به کار ببری، یه شخص نمیتونه بگه من قوه فکرم آخر نیست، چطور؟ آی بیچاره، چطور میشون قوه رو در دزدیدن به کار میبری؟ یه راهکارهای عجیب و غریبی چشمی میکنی تو، چطور میشون به کار میبرید؟ یه بانکی رو که با اون امنیت سنجینش، نردبندی و قاصندوق و مأمور و چه و چه، چطور شد از ذات تونستی دزدی اونجا بکنید؟ این مهارت های دوزی رو با همون قوه به کار بردی دیگه، نمیتونی بگم قوه فکر ندارم که. تو چطور شد مثلا در فلان قضیه به منافع حیوانی خودتون رو به کار بردی، چیزهای شگفت انگیز در آوردی؟ میگه میتونی بگم من نمیتونم. و که میتونی بگی که من مثلا فکر ندارم تا حقایق رو بفهمم به چطور شد اتم رو شکستی؟ پاک چطور شکست این رو؟ چطور میتونی بگی قوه فکر رو ندارم؟ اون جهت‌دهی که اون قوه رو میدادی میگی جا مطالب دارد فتکونه لهم قلوبون یعقلون بها اون استعداد شروع به حرکت میشد میدید که آرام آرام این تبابت خب اینجا باز بحثی است که در بعضی جاها آیات و روایات گاهی عقل رو بر قلب مقدم داشته گاهی قلب رو بر عقل گاهی علم رو بر عقل گاهی عقل رو بر علم این تقدم تأخرها که عزیزان در مطالعاتشون ملاحظه می فرمایند اینا تناقض نیست اینها مربوط به حیثیت هایی است که ما به اونها نگاه می کنیم در جایی به عقل به چه حیثیتی با قلب با چه حیثیتی تقدم تأخر پیدا می کنه همینطور علم با عقل و الی آخر مثلا فرض فرمایید ما میگیم آقای امر باید از آقای زید اطاعت بکند باید واجبه میگم چرا میگه از حیث این که اون پدره این فرزنده باید از حیث حیثیت آقای امر باید از آقای زید اطاعت بکند پدره یه جایی میگم با آقای زید حتما باید از امر اطاعت بکند میگم آخه چطور تناقض دار حرفی میزنی یه دقیقه پیش گفت او باید از اون که ما آقا حیثیت عوض شد بدون معنا که الان این آقای زید به اصطلاح عوامه ولو پدره آقای امر مرجع تقلیده فتوا داده این مقلد اوست مقلد باید از دست فتوای مرجع تقلید اطاعت بکنه حیثیت عوض شد اینجا آقای زید الان مریضه آقای امر پزشک متخصصه از حیث پزشک مریضی این باید از او هر چیزی که اطاعت بکنه حیثیت عوض شد تقدم تأخرها تناسبهای خودشون رو دارند مثلا وقتی میگیم عقل در جا مثلا از علم جلوتره یا علم از عقل جلوتره برعکس شد اینها بالاخره تناقض نیست سایه خاص خودشو دارد پس بعضی جا عقل جلو اینجا برعکس شده و اونها قلبهایی تبابت بشه باز بشه فعال بشه که با اون قلب تعقل بکنند که یه رابطه خیلی جالبی دارد خب الی آخر تا آذان و یسمعون الی آخر فإنها لا تعمل ابصار بس این چشمه ها نیستن که کورند ولیکن آن قلبه ها که در اون سینه هاست کور هستند این مطلبیست که توسط میدهد که ما علاوه بر این ابزار حسی عمیق‌تر دیگری داریم که اگر او باز بشه میفهمد ملائکه یعنی چی حالا ملعون ها اومدند مفاهیم رو جابجا کردند مثلا گفتن که پس باید ید باجه ید رو عوض کردند دن ید یعنی همین که کف داره و انگشت داره یعنی آقا ید این نیست یاد معنای خودش در عالم حقیقت داره که با اون ابزار حسی خودش باید اون ید رو ببینی یعنی چی معنایت اونه که اون حقیقت ید یعنی آن بود از یک قدرت آن بود از یک انسان آن بود از یک قوه که قوه فعلیت او صادر میشه از اونجا آن بود صدور فعلیت او میشود ید او و من انسان هم که بعد فعلیتم غالب از این عضو ظاهر میشه تطبیق به اون معنا میکند بس در واقع بهش ید میگیم این چقدر معکوس شدن بعد میگه ید الله خب نگذاشتن اون منبع معنی فهمی که در قلب باید باز میشد با معنای یکی در عالم حقیقت اونو ببینه یعنی چی؟ و زندانی کردن، معکوس کردن، ید شد همین چهار تا انگشت پنج انگشت. پس وقتی میگویند خدا دست دارد، میگه معنا اینه دیگه. پس خدا حتما دست داره، دستاش چقدر بزرگه، چه شکلیه، ضرب در بی‌نهایتی همچون چیزی خدا. حالا ما با این خدا چجور میخوایم توحید رو به دست بیاریم؟ چجور به دست بیاریم؟ در حالش برعشت گذیه. خب به وچ میگن، خب به وچ یعنی چی؟ خب باز اون منابع اصلیه که در باطن انسان نه در وجود دار، نه در چارپایان، در انسان. اون اگه باز شد ببین آه وچ هستن، یعنی حقیقت هر چیز، حقیقت هر چیز وچ. اون پس این چه کار است به من بحثی میگن؟ میگیم چون در بین اعضا بیشترین ویژگی‌ها و صفات آن حقیقت من در اینجا ظهور کرده، نام او را گذاشتیم به روی این عضو. نه اینکه این عضو معنای حقیقی وضع باشد. خب نتیجه چیش اتفاق میشد؟ اگر من معنای وضع رو بر این زندانی بشه به همچون سیزی، وقتی وضع الله میگیم، یه آدم با انصافی باشه میگه من نمیفهمم، اما یک گرفتار شکار یک میکروبی باشد، اون وقت چی؟ یه شیطانی باشد. خب طفلک چه کار بکنه؟ به چیز عجیبی واضح میشه دیگه. آخه وحش الله، آخه چشم و گوش و ابرو و آخه اون چه مثلا یه چیزه. حالا ضرب در میلیارد، ضرب در نه نمیشه، ضرب در بی نهایت بکنیم، یه همچون چیزی تو ذهنش تو خدا درست میکنه. خب ببینید چقدر دشمن ابلیس، شیاطین با این تغییر مفاهیم چه مصیبت بزرگی و راه رو به معارف فهم معارف بستند، در حالی که خب در جای می‌فرماید که و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. پس این کوری که در آخرت هم همون کوری هست، پس معلوم میشه که این مال این چشم نیست، مال اون بینایی هایی که باید انسان از اون داشت و با خود حقیقت، به خود حقیقت آشنا میشد، به خود حقیقت، با خود حقیقت. که سریع بگذارم دیگه رازم رو بر جای پیام رشتم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اکثر درجه.
می فرماید فاذا اراد الله به عبد خیرن، آن چی؟ پاساژ ها، ماشین های سن میلیاردی، نه موقعیت چی، های هو، نه فتح عینیه اللتین فی قلبه ف، اون وقت چی؟ زندگی ابشره بهما ما وعده بالغیب فا آمن بالغیب علی الغیب. به به اینها باید خون گریه چکه، در کتابخانه ها خاک میخوره. چهار تا مزخرفات پنج تا مغز الکلی رو ما برای خودمون الگو میکنیم، خیال میکنیم علمن، در حالی که این حقایق علم. دو تا خدا چشم، دو تا چشم او رو که در قلبش است اون رو باز میکنه. باز شد چه اتفاق میفتد؟ فابصر بهما ما وعده بالغیب. تا دیروز همه تو خیالات میگفته ملائکه میپره اونور، میپره اینور، یه چیزی روح، یه چیزی باده میاد، ولایت یه چیزیه که بله مثلا یک شرایط خاص خودش رو، عمل صالح، جهنم، بهشت، مرگ، مرگ دراز میکشون داد که چی نفهمید. قبر یعنی چاله است که اونجا الله اکبر این چقدر این جنایتکار ما رو کردن همه در حال که وقتی اون چشم باطن از افاق باز شد اصلا میبینه مرگ یعنی چی؟ بعد از مردن زندگی یعنی چی؟ اون زندگی برایش شأن انسان یعنی اینه گوسفند نیست که وقتی چاقو سرش میذاره اون موقع بفهمه این میره این انسان استعدادهای دارد میتونه زمان را بشکنه حتی عالمها رو ببره جلو یعنی چی؟ یه روایات داریم که جای خودش اثبات مفصل خودش رو دارد زمان را میشکند گذشته گذشته ها میبیند که اه من یه لخت خون بودم یه زایی من اونم الان شدم این منو کردن این نه اینکه شدم این یه انسانی همچو چیزیست بینایی برش باز میشد اونگاه چی؟ فآمنه بالغیب علی شاهد مثال این قسمت بوده به خود غیب غیبی را میشناسد الان من غیبی چی میشناسم چیه؟ یه چیز ذهنیه تو ذهنم چون از راه غیر حس مربوطه میشناسم بنابراین اونها رو میگیرم یه چیزی درست میکنم که غیب اون وقت دچار تناقض دچار من چهار تا میشه الفبا میخونم که من پس غربی ها راست میگن اونها درست میگن اینا نمیخونه ما اومدیم انسان را تشریح کردیم میگفتن دوتا ملاکی اینجا اونجا هیچ نپرید هیچی از اونجا ما ندیدیم اینا نعوذ بالله ما انسان رو قدیم ها سو نمیدونستن خیال میکردیم اینجا دوتا پرنده هست ما علم اومد تشریح کرد ذره ذره سلول ها هیچ خبری از حرفا نیست نعوذ بالله نعوذ بالله حالا هی بگو چه بابا اون مفهوم شد از ملاک تو داری این بدبختیت مال اون مفهوم از ملاکته تو چطور میگی که این سلول فلان قوا رو داره غذا رو جذب میکنه بنا چرا قبول میکنید چطور میگی که فلان قوه فلان چیز رو هضم میکنه با فلان قوه بنا چطور قبول میکنید اگه درست میفهمیدی همون قوه که هضم میکنه یا جذب میکنه او تحت مدیریت یک قوه بالاتر که شعور عقل داره این قوه رو هضم و جذب میکنه و تو به اون نرسیدی هنوز تو جاهلی هنوز به اون که معصوم علیه السلام میخواد بفرماید منتها رسیدن اون دیگر با این چشم گوش نیست فآمن بالغیب علی الغیب این آیه روایت میخونم دزم کنم بحث مفصل شد در جایی میفرماید که افضل العقل معرفت الحق بنفسه افتخار اینا امام رضوان الله که تو وصیت فرم افتخار میکنه به ثقلین معلوم نیست نسلهای بعد بیاند این تعصبات ظاهری بره کنار در غرب اونور انسانهای خورده آزاد بشند ببینند چه خبرهایی است خود حق این که حق یا باطله تا اون حق بینی باز نشه به خود حق حق رو نتواند بشناسد هر چه بخواد حق رو تو ذهنش درست کرده آلوده به نفسانیات خودش اسمش حق بذاره سریع فرماش از دتا افضل العقل معرفت الحق به نفسهی حالا افضل العقل شدی که بس احترزای خود دیگه وقت تمام شد و سروران ظاهرن آماده کرده بودن مثل اینکه من متوسط نبودن برای همین آماده کرده بودن این سرو ولی من دیگه ساعت زحمت کشیدم متوسط نبودم الان فهمیدم عجب ساعت چند دارم ببخشیم یک رو از آن روز هستی که 10 دقیقه جای سروران اگه اجازه وقتشون تلف نشه من خجل شدم دوستان زحمت کشیدم و سوال آوردم بله 10 دقیقه ببخشیم حالا من متوسط نشدم بشر دیگه غافله دیگه میفهمید دوستان خیلی عفو کنید بله ببخشید من
صلوات بر محمد و آل محمد
آمین